بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ما امشب در آیه 65 از سوره مائده خواهد بود که آیات مفصلش رو هم توضیح خواهم داد. منتها قبل از اون قسمتی از نامه های عین القضاة هست. من این رو از رو میخوانم که اگر توضیحی داره خدمتون بدم، بعد وارد آیه میشه. و چون این مقدمه معلوم گشت که مقصود از هر صورتی حقیقتی میبود که بی این حقیقت صورت را هیچ قدری نیست، اینا مشخص که هر صورتی یک معنایی داره، صورت بی معنا فاقد حقیقت. اینها یک مسلماتی است که در نظام عالم در لوح محفوظ ثبت هست و لایتغیر، اما متاسفانه بشر کمتر به این لوح توجه داره و مخصوصا نسبت به صورت و معنای خود بشر، خودش نسبت به خودش معرفت چندانی ندارد. بنابراین این توجه ضروری است که انسان این صورت رو، صورت خودش رو دارای یک معنا بداند، و هر چقدر که به سمت کمالات اخلاقی پیش میره، همینطوری که این صورت رو در آینه میبیند، اون معنا را هم در آینه قلب خودش ببیند که چقدر رشد کرده یا چقدر تنزل کرده. پس اگر به سمت رذایل اخلاقی پیش بره، حتما تنزل کرده و باید اون تنزل در معنا رو خودش حس بکنه. قرآن این توجهاتی که میده خیلی مهمه. مثلا از سنگدلی صحبت میکنه که دلهایشان یا دلهای شما مثل سنگ شد. ثم قست قلوبهم یا قلوبكم فهی کالحجاره، مثل سنگ. پس این مهمه که دل انسان به صورت سنگ میشه، اون وقتی که رذایل اخلاقی خودش رو تشخیص نده که اون کاری که میکنند آیا این کار درستیه یا نه، کار غلطه، نمیفهمه این رو. این رو میگن سنگ دل. شما میبینید بسیاری از جنایاتی که در جوامع بشری اتفاق میفته و امروز مخصوصا بیش از هر جامعه در میان مسلمان ها اتفاق میفته و ما هم، کشور ما هم بی نصیب از این جنایت ها و زشتکاری ها و بدکاری ها نیست، علتش سنگ شدن دل هاست. یعنی اون کسانی که این زشتی ها رو انجام میدهند متوجه زشت بودن عمل خودشون نیستن، یعنی متوجه نیستن که این صورت دارای یک معناست، اون معنا رو نشناختند و فقط به دنبال اشباع یا سیر کردن این صورت هستند، برآوردن نیازهای همین صورت هستند، چیزی از معنا نمیدانند. این یک فاجعه است در میان بشریت و یک فاجعه دلخراش و آزاردهنده و سوزناک است در میان مسلمان ها و سوزناکتر و بدتر در میان شیعه. و با وجود حقیقت صورت را وجود و عدم یکسان بود. اگر کسی به اون حقیقت دست یافت، دیگه بقای این صورت یا عدمش براش یکی میشه. و امروز ما میبینیم کسانی هستند در میان ما که به این درجه از کمال میرسن که بقای صورت یا عدمش برشون یکسان میشه. وقت اونجا ترجیح میده که کدام یک رو انتخاب بکنه و انتخاب میکنه. اینجا عجایب اسرار قرآن پرده بردارد از صفات ازلی و امور اخروی. یعنی جایی که انسان به درجه ای رسید که بقا یا عدم صورت براش یکسان شد، اونجاییست که قرآن از این راز و رمز پرده برداشت. و حالی غرض از این مقدمه آن است که چون حقیقت کلام حصول مرادات است، پس در حق خدای تعالی همه مراد حاصل است که انما قوله لشیئن اذا اردناه ان نقول له کن فیکن. میگوید اگر غرض از کلام این است که انسان آن چیزی را که اراده کرده است در درونش این را به طرف مقابل ابلاغ بکنه و تفهیم بکنه و او هم کلام این رو فهم بکنه، اگر مراد این است، پس این کلام برای خدا به نحو اتم حاصل است، به دلیل اینکه خدا با یک کلمه کن همه چیز رو به وجود میاره. آیا انسان میتونه دارای این صفت بشه؟ آیه هم همین رو میگه، خود خدا میگه، جز این نیست که قول ما، گفتار ما برای هر چیزی وقتی که بخواهیم که پدید بیاید این است که به او بگوییم کن فیکن، بگوییم باش. همین که بگوییم باش، او به وجود میاد. پس خدا در این قسمت، در این قسمت از گفتار خودش دو موضوع بسیار مهم رو مطرح میکنه. یکی این که من با یک کلمه اراده خودم را متحقق میسازم، با یک کلمه. و دو این که تمامی آن چیزهایی که با این یک کلمه به وجود می آین به جهت این است که تسلیم فرمان من هستند. این تسلیم بودن نکته بسیار مهم است در تبعیت از راه خدا، که ما هنوز به این درجات نرسیدیم. این درجه تسلیم واقعا یه درجه بسیار متعالی است. او را صفتی است که ایجاد مرادات او کند. پس خدا با یک صفت از صفات خودش مرادات خودش رو ایجاد میکنه، آنچرا که اراده کرده است به وجود میاره. اگر حرف کن در میان نبود، روا بود که مقصود او از کن ایجاد مرادات است. اگر که همین کن هم نباشه، کلمه کن هم نباشه، ولی وقتی که به وجود آمد مرادات خدا، مشخص می شود که خدا با یک کلمه ای، با یک فرمانی این موجودات رو به وجود آورده. بنابراین خود وجود اون صفت، صفت خلاقیت، خودش یه زبان داره، یه زبان کن، یه کلمه کن در اون صفت خلاقیت خدا قرار دارد. پس از اینجا هم انسان که خلیفت الله هست باید به این نتیجه برسد که همه ایجادات مرادات او ضرورت به کلام ندارد. لازم نیست کلام وجود داشته باشه تا اون چیزی که در دل من هست تحقق بپذیرد. پس من با عمل خودم میتوانم اون مرادات خودم رو متحقق بکنم. و چون مراد موجود میگردد، کاف و نون را چه تأثیر بود؟ وقتی اراده خدا متحقق میشه دیگه در حرف کاف و نون که کلمه کن هست دیگه تأثیری نیست. و در حق آن که مرادش موجود نمی شود، کاف و نون گفتن را چه تأثیر بود؟ اونم که مراداتش حاصل نمیشه، میلیون میلیون بار بگه کن ولی اثری نداره. پس اون یه صفت میخواد، یه صفتی در خدا هست که کن را متحقق می کند. پس این صفت در خلیفت الله هم باید باشد که کن را متحقق کند. اگر فاقد اون صفت باشد، گفتن لفظ کن چیزی رو ایجاد نمی کند. و چون سالک به بدایت این صفت رسد، عجایب معجزات و کرامات و آیات قضا و قدر بر او مکشوف شود. همین اول راه اگر برسه با این صفت، یعنی این انسان دارای اون صفت کن بشود، تمام این شگفتی های معجزات و کرامات و نشانه های قضا و قدر برش مکشوف میشه، چرایی های عالم برش مکشوف میشه، حتی آغازش، یعنی آغاز این که این صفت درش به وجود بیاد. یعنی چطور؟ بگوید ای راستی در وجود من باش، میشه کنم کن، ای راستی در وجود من باش، ای درستی در وجود من باش، ای یکتا پرستی در وجود من باش، ای بهشت و جنتی که پاداش اعمال صالحه من هستی در وجود من باش. همه اینا با لفظ کنه، باش باش باش. پس این بودن و به وجود آمدن این مراده، یعنی این یه اراده من هست که دوست دارم که اینطور باشم. اگر این صفت دوست داشتن اون حالت در من پدید آمد و لفظ کن را گفتم، این کن موجد است، یعنی ایجاد کننده است، به وجود میاره اون حالت و صفت رو در انسان. و کاف ها یا عین صاد، کنایت دان از بدایت آن که سالک را مبذول گردد از کن. حتی اینجا میگه همین کاف ها یا عین صاد رو، این کافش رو همون کن بگید، کاف کن، که اسم اعظم است و چون به نهایت کن رسد نون بیند. نون رو در کجا میبینه؟ کافش رو اینجا میبینه. نونش رو در کجا میبینه؟ نون و القلم و ما یسترون، نونش هم اونجا میبینه. نون و القلم و ما یسترون پیوندد. و اینجا اگر مازا قلبسر صفت او بود، حقیقت کمال زهد درست شود، که چشم دیگه اشتباه نمی کنه در دیدن، اون چشم ها، اون رؤیت اساسی دیگه اشتباه نمی کنه. من می خواهم بگویم که گرچه همه این کسانی که این حرف ها رو می زنن مربا به تربیت قرآنی هستن، ولی اگر حتی قرآن رو بگذارید کنار و انسان بشینه و فکر بکنه که خودش چیه و چگونه باید باشد که نام انسان بر او نهاده شود و متفاوت از حیوانات باشه، حتما به اینجا میرسه. این باید متفاوت باشه، باید یه چیز دیگری باشه. الان که انسان من حیث المجموع از همه حیوانات بدتره، به هر نقطه ای از نقاط زندگیش که نگاه بکنی همه کارش بدتره. من نمیبینم، من خوبی و اون هویت و اون حیثیت و اون شرفی که شایسته مقام انسانی است در انسانها دیده نمیشه، که ما فراتر از اینها باید باشیم. ما خیلی نازل حرکت میکنیم و خیلی نازل خودمون رو نگه داشتیم، یعنی هنوز به درجه ای از تسلیم نرسیدیم که در برابر امر خدا و نهی خدا سر فرود بیاریم. هنوز تابع اراده و خواست خودمون هستیم. اگر یه جایی یه آیه قرآن هم با خواست ما تطبیق کرد، ما تأیید میکنیم، میگیم این خوبه، خوبه، باریکلا، حالا خدا هم یه حرف راست زد، بالاخره تو همه این کتاب یه چیزی در اومد که به نفع ما باشه. هنوز اینطوری فکر میکنه، خیلی عقبه. و این عقب ماندگی است که فرصت میدهد به جنایتکاران، به تبهکاران، به فاسقان، به مشرکان، به کافران که جنایت بکنن، به وضوح جنایت بکنن و بعدم سرپوش بگذارن روش به دروغ. ما عقب حرکت میکنیم که اونها جلو افتادن. شما ببینید در همین دو هفتهی که خدمتون من نبودم چه مسائلی در این مملکت اتفاق افتاده. مگر این آدم هایی که اینطور کشته میشن از بین میرن، اینها مگه کمن؟ مگه سرمایه نیستند؟ نه سرمایه مادی که بشود با پول حساب کرد، سرمایه ملی، سرمایه تاریخی، سرمایه انسانی، سرمایه جهادی، سرمایه اخلاقی، سرمایه تربیتی، سرمایه علمی. هم تو مفت مفت باید از بین برن؟ چرا طرف مقابل میتواند این تو جنایت بکنه؟ ما هم تو نگاه میکنیم، خیلی بده این تو. و این تنزل اخلاق رو نشون میده، از اینکه منم، من میگویم، من هستم، اینا دیگه باید دست برداریم. یعنی اگر واقعا در این کتاب و در این هدایت و این هم تردید داریم، در این مسائلی که پیش روی ما اتفاق میفته و احساس میکنیم، حداقل احساس که اینا غیر انسانی است، نباید اتفاق بیفته. اصلا چه معنا و مفهومی داره که یک انسان به خاطر حرف زدن، به خاطر ایده، به خاطر اندیشه، به خاطر تفکر توی زندان باشه؟ کجا پذیرفته است؟ یعنی توی وجود انسان کجا جا داره؟ یعنی کجا اون صفت به وجود میاد که این حق را بدهد که این زندان مال این آدمی است که فکر میکنه باید اونجا باشه؟ این مسائلی است که یک تحول نیاز داره. یعنی اینها با تظاهرات، با سر و صدا، با چوب و چماق، با تیر و تفنگ، با توپ و تانک، با اینها حل و فصل نمیشه. این یه تحول عمیق اخلاقی در حداقل در خود ما لازم داره و اینو باید اقدام بکنه. و من بارها گفتم ما کاری نمی کنیم تا این خرافات هست، این موج تجاوز و جنایت وجود داره. یعنی وقتی ما تأمین تمام نیازهای خانمون رو، فقط محیط خانه، خانمون رو ترجیح میدیم بر این که یک صفت اخلاقی خوب در جامعه رشد بکنه، ما به جایی نمیرسیم. حالا اگر یه سرریزی پیدا کردی، یه قرونی اضافه اومد، این هم حالا بگی بده به اون گدایی که دم در خونه است، این مشکل حل نمی کنه. این واقعا فداکاری و کار جهادی میخواد، از خود گذشتگی میخواد، از مال گذشتن حتما خیلی سخت تره تا از جان گذشتن. بعد اگر اون نباشه، اون دلسوزی های بعدی ما همینو که میگه اگه اون صفت نباشه، لفظ کن موجد نیست، ایجاد نمی کنه چیزی را، و ما نیاز به ایجاد داریم، باید به وجود بیاریم. ما باید اخلاق رو به وجود بیاریم. امروز جامعه رذل و پست شده. و اینجا اگر مازاغ البصر صفت او بود، حقیقت کمال زهد درست شود و دوستی خدای تعالی در این مقام است. یعنی اگر انسان به مقام زهد رسید، زهد نه اینکه دنیا رو نخواد، نه، یعنی اینکه جان بکند و به دست بیاورد و ماده رو به دست بیاورد، ولی در راه توسعه اخلاق خرچش بکنه، میشه زهد. ما زهد برعکس فهمیدیم، زهد یعنی کنارگیری از دنیا، ولش کن و نمیخوایم و اینا نیست. یکی نوشته بود، از من سوال کرده بود که بالاخره شما نگفتید که چرا این یارانه ها حرامه، حالا نویسنده های دیگه من 2 سال پیش گفتم حرامه، حالا یکی یکی دارن می نویسن چرا حرامه. اینجا قناعت، اینجا این رو نمیخوام که گدا باشم. کی گفتم بهتون این گداییست؟ نمیخواید اینه با قناعت، با کم خوردن، با صرف جویی، با فلان، با اون خشن، اینه تأمین کن، ولی دست گدایی دراز نکن. و اگر نون و القلم راه بر وی بزند، از دوستی خدای تعالی او را نصیب نیست. پس نصیب نمیبره اگر اون رو نفهمه، راه بر او زند، یعنی دیگه نفهمه که اون نون و القلم چی میگه. مصطفی صلی الله علیه و سلم چون اینجا رسید گفت اعوذ بک من القدر، خدایا از قدر به تو پناه میبرم. حالا اون قضا و قدر رو خوندین دیگه، من واردش نمیشم که از این اندازه ای که خدا برای پیامبر تعیین میکنه به خدا پناه میبره، که این اندازه از اندازه های خوب باشه. چون در این مقام قدم درست کرده بود یا کرده بود، گفت اللهم ارزقنی حبک. وقتی جای پاشو محکم کرد، فهمید که ایستادن در این نقطه نیاز به عشق الهی داره، فقط اونه که کار سازه. جوان مردا، آخرین فتنه که در راه خدای است در نون کن بود. اگر این نون او را مفتون کند، از خدای عزوجل بازمانده بود و اگر در گذرد به حقیقت کار رسد. پس اگر موند توی این نون، یعنی توی لفظ موند، این دور شده. اگر از لفظ عبور کرد و به معنا رسید، صحبت صورت و ماده است و صورت و معناست. صورت ماده و معنا در درون این صورت، میگه اگر توی صورت کن بماند چیزی نمیفهمه، اگر از این لفظ عبور کرد میفهمه. و از اولول الباب پای نتوان نهاد آن را که به نون کن رسیده بود و در گذشته. یا محمد، تو دیوانه عشق ما آمدی و دیگران دیوانه نون آمدند، همه در نعمت ما واماندند، تو را جز به منعم قناعت نیفتاد. فقط قناعت کردی به اون که نعمت میده، نه به خود نعمت، به اون کسی که نعمت میده قناعت کردی، اصلا کاری با نعمت نداشتی. یا محمد، ما انت به نعمت ربک به مجنون، ما زاغ البصر و ما طغى، زهی کمال دولت، زهی خوی نیکو، و انک لعلی خلق عظیم. یا محمد، اکنون معلوم گردد که عاشقان نعمت کیستند و عاشقان ما کدامند. یه عده عاشق میشن برای اینکه نعمت ما رو به دست بیارن، ولی تو اصلا آمدی عاشق خود ما شدی. فستبصروا و یبصرون به ایکم المفتون، ما دانیم که به ما کدام قوم راه یافتند و کدام قوم از ما واماندند. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. جوان مردا، از مقصود خود بیفتادم و کلام ازلی بکن همه مرادی در وجود آورد. و تمت کلمت ربک و هیچ کس چون او گفت تبدیل کن نکند. پس این کن فقط در اختیار خداست که میتواند با آن به وجود بیاورد. پس وقتی چنین اختیاری در ذات لایزال الهی است، سنخیت علت انضمام است. اگر تو هم به عنوان خلیفت الله و عبدالله سنخیت با اون صفت پیدا کردی، از این کن بهره مندی. لا ولا مبدل لکلمات الله، اکنون اهل سعادت را کن سعید گردانید. اون کسانی که اهل سعادتن و در پی سعادت هستن، اونها رو همین لفظ کن، یعنی وقتی که این صفت رو گرفت، اون سعادتمندشون میکنه. که ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین، ما پیش از این در مورد بندگان خودمون که مرسل هستن صحبت کردیم، کلام ما پیش از آنها شکل گرفته. و اهل شقاوت را هم کن شقی گردانید. که ولیکن حق القول منی لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین. چون کن کلام اوست، هر دوش کنه ها، هر دو با کن میشه، یعنی این که میگوید جهنم را از بدبخت ها و شقی ها، سخت دل ها پر میکنم، این هم کنه. چون کن کلام اوست، هر مرادی را کن موجود کرد. از آنجا که مرادات بسیار است، او گفت قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. پس چون که مرادات خدا بسیار است و هر مرادی را به لفظ کن ایجاد می کند، از این جهت اگر که دریا، صفت دریا، دریا نه اینکه یه دریا مثلا بگی بحر خزر یا فلان، دریا مرکب بشود برای نوشتن کلمات پروردگار من، دریا تمام می شود و کلمات من تمام نمی شود. که اون قسمت آیه هم که میگه کل یوم هو فی شأن، هر روز خدا در انجام کاریست، در انجام گفتن کن و ایجاد مراداتی است. پس انسان هم که دارای این صفت می شود، هر لحظه و هر ساعت و هر روز و هر شب باید به لفظ کن ایجاد مرادات کند، یعنی از یه مرحله پایین تر، از یه پله‌ای که ایستاده بره یه پله بالاتر و صعود بکنه. و از آنجا که حقیقت است کلام او منقسم نیست و متکثر نیست، که و ما امرنا الا واحدتن که لمح البصر، پس لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، آن است که مرادات را نهایت نیست، بلکه یک کن همه مرادات را بس است، و یک علم همه معلومات را بس است، و یک ارادت همه مرادات را بس است، و یک قدرت همه مقدورات را بس است، و یکی از آن کار همه می کند. و اگر چنین نبودی صفت او ناقص بودی جل جلاله و عظم کبریاؤه. پس کن کلام اوست و کلام او علم اوست و علم او قدرت و ارادت اوست. این ارادت معنای خواستن ها، نه این ارادتی که ما میگیم. ارادت اوست و ارادت او در خور قدرت اوست، و جبروت او جباری اوست. جباری نه قهاریت، و جباری معنای مرهم نهادن و اصلاح کردن. و جباری او حقیقت احدیت اوست، و احدیت صفات او در احدیت اوست، و آنجا که احدیت نتابد خلق نبود. کل من علیها فان، و چون خلق بود توحید بود نه احدیت. توحید رو توضیح دادم براتون، یعنی اینکه تمام این مخلوقات چون به صفت کن خلق می شوند، مرادات متعدده هستند که از یک اراده ناشی می شوند، بنابراین نظام عالم زمانی در طریق مستقیم حرکت می کند که انسان خودش رو تطبیق بدهد با اون نظام، و اون نظام نظام توحیدی است. یعنی انسان تمامی کائنات موجود در اختیارش رو در یک راستا و راه به کار بگیرد. این میشه توحید، یعنی یکی کردن. و شما میبینید که هیچ کاری تا اونجایی که بشر داره انجام میده بدون توحید مساعی، یعنی یکی کردن کوشش ها، به نتیجه مطلوب نمیرسد. یعنی اگر که بنا، مهندس، معمار، نقشه ای که روی کاغذ، برقی کار، سیم برق، آجر، شن، سیمان، اینها، تمام اینها رو بگیرید، اینها همه تصمیم نگیرن که با هم متحد بشوند، یک خانه از کار در نمیاد، یک ساختمان از کار در نمیاد، یکی از این اجزا به اختیار خودش سرپیچی بکنه. مثلا شما شیشه، هر چه درهای ساختمان رو شیشه کنید، شیشه ها خودش رو بریزن پایین، بگن ما اینجا نمیستیم. یعنی یکی از نظام توحید خارج بشه، ساختمان به درد نمیخوره، اصلا به درد نمیخوره، کامله، همه چیزش هم کامله، شیشه نداره، قابل زیست نیست. هر یک از اجزا از نظام توحید که خارج شد، یه دونه از این آجرای توی ساختمان خودشو بندازه بیرون، هر چه میذاری بندازه بیرون، این ساختمان دیگه به درد نمیخوره، حتما به درد نمیخوره. یا این باید تسلیم بشه یا باید از مدار خارج بشه، پرتش کنید بیرون، بگید این به درد، یه آجر دیگه بذارید که تسلیم باشه، یعنی در مدار توحید قرار بگیره. و انسان اینا رو باید درک بکنه، باید بفهمه که این نظام اینطوری است. بیا در عرصه اقتصاد، اگر تمام نظام اقتصادی یک مملکت در یک چرخه حرکت نکنه و با یک اندیشه و ایده حرکت نکنه، همین وضعیه که تو اقلا تو ایران ببینید، تورم، کاهش تولید، توسعه واردات، هدر رفتن منابع ثروت، اسراف، تبذیر، ریخت و پاش، کشت و کشتار، همه اینا که میبینید، فساد، اعتیاد، فقر، بیعدالتی اقتصادی، بیعدالتی معنوی، همه اینا ناشی از همینه که اون کسانی که اقتصاد را میچرخانند، این مساییشون در یک گردونه حرکت نمیکنه، هر کسی برای خودش یه سازی میزنه. نه دیگه قابل فهمه. و به همین جهت قرآن میگوید که کسی که خارج از این گردونه توحید حرکت بکنه مشرکه، یعنی فکر میکند که اون راهی را که خودش درست کرده و شریک راه ما کرده، این به جایی میرسه. هرگز داریم میبینیم. خب چند خط دیگه مونده. و چون خلق بود توحید بود نه احدیت، شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. خدا گواهه و خدا معیاره و خدا میزانه و اولو الالباب، اولو العلم و فرشتگان همه باید قائم به قسط باشند. و قسط اون روشی است که همه چیز را در سطح عدالت و در جایگاه خودش حفظ میکنه، یعنی قسط میشه توحید، مساوی با توحید. و چون ملک بود و شهادت بود توحید است، و چون ملکوت بود و غیب بود اتحاد است، و چون جبروت ذات بود آنجا نه توحید ماند و نه اتحاد و وحدانیت بود. اینم دیگه حالا ای توضیح میخواد بعد براتون میگم. بریم در آیه 65 سوره مائده. ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. اگر چنانچه اهل کتاب ایمان می آوردند و پرهیز و تقوا پیشه می کردند، هر آینه ما می پوشندیم از آنها بدیهایشان را و هر آینه داخلشان می کردیم به بهشتهای نعمت. سه موضوع اساسی یا سه مطلب اساسی توی این آیه مطرحه. اول ایمان و تقواست که در کنار هم گذاشته، دوم تکفیر سیئات و سوم ادخال در جنات. یعنی سه کار، سه چیز یا سه حرکت در این آیه هست که خدا از مخاطبان خودش که این آیات مخاطب این آیات هستن اینها رو میخوان. میگه چرا شما میبینید، شما که حالا آمدید مسلمان شدید، چرا میبینید که اهل کتاب ضربت علیهم الذلت و المسکنه دچار خاری و بدبختی شدن؟ خاری و بدبختیشون چی بود؟ این بود که نتوانستن به جایی برسن که درک بکنن انبیاء خودشون رو. برای اینکه ایمان نیاوردند و تقوا پیشه نکردند، یعنی از معصیت خدا پرهیز نکردند، گناهکاری کردند. پس اگر آنها ایمان می آوردند و تقوا پیشه می کردند، اون قسمت دوم اتفاق می افتاد، یعنی ما روی بدیهای آنها را می پوشندیم. ببینین مثال ها باید عینی من براتون بزنم روشن بشه. یه بدیهایی در جامعه که اتفاق بیفته، اون خلق حسن و نیکو رو از بین میبره، یعنی حتما بدی جای خوبی رو میگیره. و وقتی بدی آمد و توسعه پیدا کرد، نتیجهش اینه که ظلم رواج پیدا میکنه. شما فکر نکنید که مثلا 4 پاسدار یا پاسبان در زندان اینها ظالمند و زندانی ها رو میزنن. نه، برایند ظلم به اصطلاح فاشی گسترده در جامعه اون حرکات میشه. یعنی وقتی که فرض بگیرید که شما یه نفرید توی اتوبوس میخواید نماز بخونید و اون راننده زورش به شما میرسه و بهتون ظلم میکنه و میگه اینجا با نمیستم نماز بخون، اینجا ظلم. وقتی که راننده تاکسی پول بهش میدید و زورتون نمیرسه که پولو پس بگیرید بقیهشو، من داره میره، این یه ظلمه. وقتی که میرید و سبزی میخرید و میگویید مثلا کیلوی چقدر فلان و بعد مثلا یه چیزهای دیگه هم میخرید، بعد خودتون نمیتونید اینا رو با هم جمع بزنید، میگید خب این پرتقال و این سبزی و این فلان اینا چند شد، اونم اولم قیمت به شما داد، یه دفعه میگه 20,000 تومان، شما میدید میرید. هم شما ظلم پذیرید هم اون ظالمه. ما هیچ جلوی ظلم رو نمیگیریم، میریم نونوایی نون بخریم، نونش بده، هیچی نمیگیم. اگرم صدامون در اومد اون که بغلمونه، میگه بزن نونمونه بگیریم بریم، کار داریم، عجله داریم، اصلا نمیذاره که اقامه دعوا بشه که این ظلم داره میشه، این گندم این آرد داره خراب میشه، قابل خوردن نیست. این ظلم ها نتیجهش اون ظلمی است که وقتی که زور پیدا کرد و قدرت پیدا کرد و تفنگ پیدا کرد و در یک نظام بسته، در یک سیستم نظامی قرار گرفت، حالا دیگه عرصه براش بازه، حال ظلم میکنه. با این صفت خو گرفته، با این صفت بزرگ شده. این صفت، صفت حاکم بر رفتارهای اجتماعی ماست. اینا رو باید درمان کرد و الا همینه. چرا برمیگردم عقب؟ ما آمدیم توی خیابون‌ها تظاهرات کردیم، مشتگره کردیم. تعداد ساعات قیام ما علیه شاه خیلی خیلی کمتر از تعداد ساعاتی بود که یه عده معدودی از جمعیت قاهره 18 شبانه روز در میدان تحریر ماندند. خیلی کمتر بود، ولی طولانی تر بود، مثلا یک سال و نیم طول کشید. تعداد کسانی که در زمان شاه زندان رفتن، شکنجه شدن، زیر شکنجه کشته شدن یا اعدام شدن، خیلی کمتر از کسانی بود که در طول زمان حسنی مبارک زندان رفتن، شکنجه شدن و اعدام شدن. خیلی کمتر. شما ببینید حزب وفد در مصر 104 سال عمرشه. ببینید چقدر زندانی داده تا به اینجا رسیده و مونده. اخوان المسلمین حدود 87 سال عمرشونه. این نیست که حالا بگید اخوان المسلمین، حالا بگید حزب وفد. اینا ریشه دارن، اینا زجر کشیدن. اون به 18 شبانه روز رفت، سفرش جمع شد. ما یک سال و نیم تظاهرات که کردیم، ببینید مثلا صبح ساعت 9 مردم میمدن بیرون، 3 بعد از ظهر دیگه همه تو خونه هاشون بودن. میرفت تا یه هفته بعد، یه ماه بعد، دوم یه تظاهرات دیگه. این تو پیوسته نبود، ولی همونها توانست که اون ظالم رو ساقط بکنه. چرا تکفیر سیئات نشد؟ چرا روی اون بدی هایی که زمان شاه شده بود پوشانده نشد؟ چرا خدا این کار رو نکرد؟ برای اینکه ایمان و تقوا دنبالش نیامد. که میگوید ولو ان اهل الكتاب آمنوا و تقوا، اگر این کار کرده بودن، اگر داره، این اگر باید متحقق بشه، این ایمان و تقوا باید به وجود بیاد. و نگوییم، یعنی در برابر خدا و اراده خدا نایستیم و بگوییم از یک گل که بهار نمیاد. فرض بگیرید که حالا من یه نفرم، این یارانه ها رو نگرفتم، چه اتفاق میفت؟ یه نفر، تو هم برو بگیر. گفتم دیگه، گفتم تو هم برو بگیر. این نیست قضیه خدا و بندگی و اینا، یک نفری و اینکه همه با هم باشیم و منم مثل اونا باشم، اینا نیست. هر کسی مستقلن عبداللهه و هر کسی مستقلن باید اخلاص خودش رو به خدا نشان بده. و یک کار رو کافی ندونیم، یعنی اینکه حالا این یک کار رو کردیم دیگه حالا برای 100 سالمون بسه. نه، این کفایت نمی کنه. یه جریان حرکت بشر جریانه و این جریان باید پیوسته رشد بکنه و پیش بره. پس ما باید دانشمند تربیت بکنیم. کو دانشمندان ما؟ ما چه کار میکنیم برای تربیت دانشمند؟ چه کار میکنیم؟ کلاسمون کجاست؟ چه هزینه میکنیم؟ کیا رو تعیین کردیم؟ چند نفر رو، گوششون رو، دستشون رو، نمیدونم لپشون رو گرفتیم که تو بیا تو این کلاس بشین، تو ساخته بشو برای ادامه جریان؟ کجاست؟ نه، این کارو نمی کنی. بعدم توقع داریم که خدایا خودت ها. ببین ما نیستیم ها. خودت شر ظلم رو بکن. تموم شد. ما هم گفتیم ها. حجت هم خدایا به تموم کردیم که اگه شر ظلم رو نکنی ما بیچاره میشیم ها. بچه هم بیچاره میشن ها. اگر هم خلاصه تا 2 هفته دیگه، 3 هفته دیگه، مثلا 3 ماه دیگه، 3 سال دیگه شر ظلم رو نکنید، من که بچه‌امو که میفرستم خارج، حالا اگه خودم هم نرفتم، اگه خودم هم که امکانش پیدا شد حتما میرم. یعنی اصلاح کردن هامون اینطوریست. اینو جواب نمیده. یعنی اینها حداقل نشانی از وطن دوستی درش نیست. حداقل پاش بگه. یه کسی هم تهران بودیم، زنگ زد که من دارم میرم کانادا دیگه، خواهم با شما خداحافظی بکنم. بعد نشسته بودیم صحبت میکردیم، گفت که حالا انشاءالله شما میاد پیش ما. گفتم که آره، من خیلی دلم میخواد بیام. ولی تفاوت من با تو اینه که تو وقتی که زجر را در 100,000 کیلومتری ببینی فرار میکنی و من دوست دارم که زجر را در آغوش بگیرم و باش عشق بازی کنم. پس من نمیام، منتظرم نباش. که وطن ملت این نسل ها دارن ببینید در این بیمارستان هایی که زایشگاه دارن با چه سرعتی بچه داره متولد میشه، مسئول اینا ما هستیم. میخواییم چه کار بکنیم؟ اینا جزء ایمان ماست، جزء تقوای ماست. پرهیز از گناه فقط این نیست که نمیدونم نگاه به نامحرم نکن، نمیدونم شراب نخور، قمار نکن، حرام نخور، اینا نیست. اینا توشه، اینا مقدمه است برای اینکه انسان به اون پرهیز بزرگ برسد و اون پرهیز از این است که کاری بکند که خدا ناخشنود بشه، ناراضی باشه خدا. این فکر باید بکنی. حالا بگی خدا نیست، باش بشر که هستن، آحاده، حالا کار با جای دیگه نداریم، آحاده افراد این ملت باید از رفتار تک تک آدم های دیگه خوشنود باشن و مخصوصا اونهایی که زیر دستند. اونهایی که زیر دستند، ببینید قرآن برشون چی میگه؟ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا. چرا؟ چرا به پا نمیخیزید که نبرد کنید در راه خدا و در راه مستضعفان، بیچارگان، درماندگانی که زبان حالشون اینه؟ از مردها، زنها و اولاد، ببینید، من الرجال و النساء و الولدان، نسل‌های آینده رو مطرح می‌کنه. برای اونا باید نبرد کرد. حرفشون چیه؟ زبان حالشون چیه؟ پروردگارا ما را از این شهری که اهل آن ستمگرن بیرون ببر و از نزد خودت برای ما ولی قرار بده. واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا. پس این مردم زیر دست از اون کسانی که خود را ولی می دانن از طرف خدا و اون کسانی که خودشون را نصیر می دانن از طرف خدا چشم داشت دارن. خدا میگه چرا پا نمیشید نبرد بکنید؟ پس شماها جلوی، شما مسئولیتون بیشتره نسبت به اونایی که هیچ نمی دونن. نبرد هم گفتم با توپ و تانک امروز دیگه جواب نمیده. یه نبرد نداره، نبرد فرهنگی است. بعد پا به میدان گذاشت، خرافات رو جمع کرد. هر روزم به سرعت میره. حالا بگیم فردا میکنیم، پس فردا میکنیم، اینها. پس تکفیر سیئات چرا نشد؟ زمان شاه حکومت عوض شد، برای اینکه اون ایمان و تقوا نیامد. ریا آمد، تظاهر آمد، دروغ آمد، جلوه های دروغ آمد و ما به جهت اینکه بزرگانمون دروغ میگفتن دروغ‌ها رو به عنوان راست تلقی کردیم و پذیرفتیم و دنبالش رفتیم و به اینجا رسیدیم. خب اگر اون اتفاق میافتاد، ایمان و تقوا، مرحله دوم که تکفیر سیئات بود حتما اتفاق میافتاد و مرتبه سوم که ادخال به جنات نعیم است اون حتما دنبالش می آمد، چون اون دوتا بسته است، بستگی کامل داره به اون ایمان و تقوا. آیات 101 و 102 از سوره بقره. می دانید که در این گروه از آیات اون کسانی که رسول برشون میاد پشت به رسول می کنن و حتی کتاب خودشون رو هم دور می اندازن. چرا؟ چون در اون کتاب گفته این رسول میاد و بر حق. ولما جاءهم رسول من عند الله یا من الله، آیه 101. نبذ فریق من الذين مصدق لما معهم نبذ فریق من الذين اوتوا الكتاب کتاب الله وراء ظهورهم کأنهم لا يعلمون. این آیات اینجا ندارید، تو قرآن 101 سوره بقره است. یعنی وقتی که کتاب آمد، رسول آمد و تأیید کرد، مصدقون لما معهم، همون چیزهایی رو که خودشون داشتن تأیید کرد، اینها کتاب خدا رو پشت سرشون پرت کردن، گویا که اصلا چیزی نمی دانند. پس این یه مرحله است که چیزی به آدم گفته بشه که وجدانش بپذیره ولی پرتش کنه دور. کتاب خدا چیزی جز این نیست، بیان فطریات خود انسانه. این کتابه نوشته است که اینا توی تو هست. تو دروغ رو دوست نداری. چرا دوست نداری؟ با یه دلیل ساده، برای اینکه اگر بفهمی یه کسی به تو دروغ گفته ناراحت میشی. بچه خود دروغ میگی. حالا اگر این را پرت کردی پشت سرت، این حرف که مصدقون لما معهم، این که تأیید کننده همون چیزیه که تو خود در وجدانت داری، دروغ رو دوست نداری، کبر رو دوست نداری، نخوت رو دوست نداری، استکبار رو دوست نداری، استبداد رو دوست نداری، خودکامگی رو دوست نداری، ظلم و تعدی رو دوست نداری، نام دوست نداری. ببینید یه وقتی تو بحرین شلوغ شده بود، این آقای رئیس جمهور گفتن که خطاب به رهبران بحرین، چرا نمیذارید مردم حرفشون رو بزنند؟ آزادی بدید حرفشون رو بزنند. این یه چیز فطریه. نوبت خودش که بشه اگه حرف رو بهش بزنی، نه بازه پرت میکنه پشت سرش. یعنی همون فطرت خودش رو پشت سرش پرت میکنه، کتاب رو قبول نداره. بعد چه کار میکنن؟ به جای قبول کردن کتاب و تبع او ما تتلو شیاطین علی ملک سلیمان. چقدر زیباست. تبعیت کردن از آنچه که شیاطین تلاوت میکنن بر ملک سلیمان. ملک سلیمان یک ملک، یعنی یک قلمرو و حکم روایی عادلانه الهی است. تعبیرش اینه، تعبیر و تفسیرش اینه. یه عده‌ای از شیاطین بر این حکم، یعنی بر این قلمرو و حکم روایی، یه چیزایی رو تلاوت میکنن. اینا حالا دیگه تطبیقش با خودتون. و ما کفر سلیمان ولیکن شیاطین کفرو. سلیمان که کافر نبود. پس اون چیزهایی که نسبت می دادن به صورت اتهام بر ملک سلیمان، اینها قول شیاطین بود، نه برآمده از کفر سلیمان. فکر کنم وقت تمامه. باشه، بقیهش باشه. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اکشف عنا کروبنا،
آمین.
اللهم اقضی عنا دیوننا،
آمین.
اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمین،
آمین.
اللهم اشف كل مريض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناك،
آمین.
اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك،
آمین.
اللهم اقضی عنا الدین،
آمین.
و اغننا من الفقر،
آمین.
انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.